بسم الله الرحمن الرحیم. درس اقتصاد اسلامی، استاد مظاهری، تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی و حوزه علمیه قم. واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بحث ما درباره حیله های شرعیه بود که آیا به واسطه حیله شرعی می شود ربا را حلال کرد یا نه. روایاتی که در مسئله بود منقسم شد به سه قسم. دو قسمت از روایات را خوندیم و بحث رسید به دسته سوم از روایات و عمده هم این دسته سومه که معمولا فقها که فتوا میدن به جواز حیل شرعیه تمسک میکنن به این دسته سوم. این روایات در باب نو از ابواب احکام عقوده، جلد 12 وسائل، صفحه 379. روایت یکش اینه: محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن حدید عن محمد ابن اسحاق ابن عمار. روایت از نظر سند صحیح السند. برای اینکه اشکالی در روایت نیست جز در علی ابن حدید. علی ابن حدید رو شیخ در فهرست تضعیفش کرده، اما مرحوم اردبیلی در جامع الروات می‌فرمایند اینی که این آقا دارای کتاب معتمد عند الاصحاب که اینها اصول 400 داشتن، یعنی 400 کتاب در زمان ائمه طاهرین علیهم السلام نوشته شده که این اصول 400 از اون 400 کتاب گرفته شده و مرحوم اردبیلی می‌فرمایند که ایشون صاحب کتاب معتمدی است. علاوه بر این بسیاری از اصحاب اجماع از این علی ابن حدید روایت نقل می‌کنند، مثل حسن ابن محبوب، ابن ابی عمیر و علی ابن فضال که کمم اتفاق میفته یک کسی سه دسته از اصحاب اجماع ازش روایت نقل بکنه. لذا کتابش مورد اعتماد اصحاب، علاوه بر این مثل حسن ابن محبوب و ابن ابی عمیر و علی ابن فضال ازش روایت نقل میکنن و علی ابن ابراهیم در تفسیرش او را توصیف کرده. ابن قولوه در کامل الزیارات او را توصیف کرده و علی ابن ابراهیم در اول تفسیرش میگه که روایاتی که من نقل میکنم از ثقه نقل میکنم، ابن قولوه هم در کامل الزیارات چنین میگه و این علی ابن حدید هم در سند کامل الزیارات واقع شده و هم در سند تفسیر علی ابن ابراهیم. بله، فقط چیزی که هست علی ابن حدید رو شیخ تضعیف کرده. وقتی هم که بررسی بکنیم تضعیفش رو، میبینیم که از ولایتش سرچشمه گرفتی، یعنی اون وقتا وضع اینجوری بود که اگر ولایت شما را اون وقتا اظهار میکردن، اینا رمیش میکردن به قلوب و بسیاری از افراد را میبینیم که به نام قالی، یعنی درباره اهل بیت قلوف کردن، اینا رو از سند حذف کردن و این یک کار بی جایی هم بوده. و علی کل حال این آقای علی ابن حدید اگر تضعیف شده چوب ولایتش رو میخوره. بنابراین علی ابن حدید از نظر سند اجلای اصحاب ازش نقل میکنن و فقط شیخ تضعیفش بکنه، اونم در فهرست، و خودش هم روایت از اون نقل بکنه، این دلیل بر تضعیف علی ابن ابراهیم نیست. از نظر ما روایت صحیح است. حالا اگر نگید صحیحه میشه مصححه، یعنی اصحاب اجماع ازش نقل میکنن. چون اصحاب اجماع ازش نقل میکنن، دیگه قاعده کلی داریم که اگر یکی از اصحاب اجماع روایتی رو نقل بکنه، دیگه به بعدش نگاه نمی کنیم، میشه مصححه. پس روایت از نظر سند اشکالی نداره. از نظر دلالت هم دلالتش خوبه. روایت اینه: قال اسم محمد ابن اسحاق ابن عمار میگه قلت لابی الحسن علیه السلام، به موسی ابن جعفر سلام الله علیه گفتم ان سلسبیل، که یک زنی بوده، طلبت منی 100,000 درهم. ظاهراً این زن کاسب بوده و اومده پیش این آقا گفته است که پول به من قرض بده. طلبت منی 100,000 درهم علا ان تربحنی 10,000. بنابر این که 100,000 تومان بدم، 10,000 تومان بگیرم. خب رباس دیگه. سوال میکنه که ربا را اینجور حلش میکنم: ف اقرضها 90,000، 90,000 درهم بهش قرض الحسنه میدم و ابیعها صوبا او شیئا تقومو به 1,000 درهم به 10,000 درهم. یه چیزی که قیمتش کمی به قیمت بالا ازش میخرم، به قیمت بالا بهش میفروشم و ابیعها صوبا بهش میفروشم، یه صوبی یا چیزی که 1,000 درهمه بهش میفروشم به 10,000 درهم. قال لا بأس. این همین حیل شرعی است که در میان مردم مشهوره. میگه که 1,000 تومن بهت میدم قرض الحسنه، یک کبریت بهت میفروشم 100 تومن. خب یه قرضی داده، یه بیع و شرایی کرده، اون بیع و شرا ربطی به قرض نداره، اون قرض ربطی به بیع و شرا نداره، فقط یه گرون فروشی شده و اون این که یه قوطی کبریت رو فروخته 100 تومن. این عین همین روایته که میگه 90,000 درهم بهش دادم قرض، الا اینکه یه چیزی که 1,000 درهم ارزشش بود بهش فروختم به 10,000 درهم. حضرت فرمودن طوری نی. خب نظیر این روایت در این باب 9 زیاده، 7-8 روایت صحیح و سند دلالت داره بر این که اگر قرض الحسنه دادی و یه چیز کم قیمتی را به پر قیمت فروختی، مانعی نداره، ربا نیست، بلکه دو تا معامله است، یکی قرض الحسنه است، یکی هم اون معامله گران فروشی. خب بسیاری از فقها هم بر طبق این روایت فتوا دادن، گفتن طوری نی. اشکالی که در مسئله هست اینه که در همین باب نو این گونه کارها رو نسبت میده به امام باقر، به امام صادق، به موسی بن جعفر، به حضرت رضا علیهم السلام، که این جور کارها را، یعنی حیله شرعی رو، موسی بن جعفر هم می‌کردند، امام صادق و امام باقر هم می‌کردند، و نسبت دادن به ائمه طاهرین این که این جور کارها رو بکنن، خب این جور در نمیاد. یعنی بر فرضم همون کسانی که میگن حیله شرعی جایزه اما مکروه میدونن، اونم کراهت شدیده. اصلا یه چی میدانید همتون که این یه چیز مستنکری است در میان مردم. رباخورها دو قسمه، یه رباخورهایی هستن که علنی ربا میخورن، خب اینها منفورن در میان مردم، یه رباخورهایی هستن مقدس مآبن، ربا میخورن اما با همون یه سیر نبات و یه قوطی کبریت و امثال اینا، اینا منفورترن در میان مردم. و اینا را مردم رباخورشون میدونن، یعنی معمولا وقتی که بریم تو عرف میبینیم که اینها رو رباخور میدونن، الا اینکه بگن این مقدسه داره موش آب بکشه میخوره، با این لفظا. تو رساله ها هم وقتی که میخوان روش فتوا بدن، خب فتوا میدن که جایزه. اما حتی مثلا یادم نمیره استاد بزرگوار ما مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رضوان الله علیه تو رساله های فارسیشون همین مسئله رو جلو آورده بودن که اگر کسی با حیله شرعی ربا بخوره، به این معنا که 1000 تومن قرض بده اما یه حب نباتم بفروشد به 100 تومن، این چجوره؟ ایشون جواب فرموده بودن که مانعی ندارد اما مسلمون از این کارها نمی کنن. این لفظ آیه بروجردیه. یا این که یکی از بزرگان، یکی از مراجع بزرگ در همین مسئله یادم نمیره در جلسه عمومی میفرمود که میگه هر چیزی که حلال است میشه خورد. بعد مثال میزد، گفت خوب آب استنجا هم پاکه اما میشه خورد. که این گونه کارها را، رباخوری از راه حیله شرعی را، آب استنجا حسابش میکرد و همه هم میخندیدن خنده رضایت بخش که این کار کار نظیر استنجا آب استنجا خوردنه. نه، به قول آقای بروجردی مسلمون که از این کارها نمیکنه، یه چیز مستنکری است، مخصوصا پیش عامه، پیش سنیان. برای اینی که اگر یادتون باشد قبلا روایاتا که میخوندیم هی سنی ها اعتراض میکردن به اصحاب ائمه طاهرین علیهم السلام، این که اینم که همون کاره، این بالاخره رباخوریه، و اونها میخواستن جواب بدن، میخواستن فرار بکنن ولی میشد. و این کار یعنی حیله شرعی پیش سنیا یه امر مستنکریست. حالا روایتی که الان براتون میخونم میگه این کار مستنکر عرفی را امام صادق، امام باقر، موسی بن جعفر، حضرت رضا انجام میدادن. خب چیکار میشد کرد؟ این معارضه رو چجور باید رفعش کرد؟ روایت در همین باب نو، روایت سومش اینه: و عن علی ابن ابراهیم عن هارون ابن مسلم عن مسعد ابن صدقه عن ابی عبد الله علیه السلام. روایت موثقه است، برای اینکه مسعد ابن صدقه فتحیس اما توثیق شده، لذا دوش به دوش صحیحه روایت میاد. برای اینکه روایت موثقه میدونید با روایت صحیحه تفاوتی ندارد از نظر عمل کردن، روایت موثق است و از نظر سند خوبه. سئل عن رجل له مال على رجل من قبل عینت عینها ایاه. یه بستونکاری داشت، این بستونکاری ها هم از باب عینه بود. سابقا مسئله عینه رو معنا کردم که معنای عینه یعنی بازخرید، و معنای بازخرید اینه که این کتاب رو مثلا علیاذ بالله من به شما می فروشم به 100 تومن، بعد بر می گردم از شما می خرم به 50 تومن، لذا 50 تومن بتون میدم 100 تومن از شما بستونکار میشن. این رو میگندش معامله عینه، و در فارسی بهش میگن بازخری، یعنی کتابی که مال منه میفروشم به شما دو دفعه میخرم. فلما حل علیه الماء لم یکن عنده ما یعطی. وقتی که حلول اجل شد، موقعش بود که اون بدهکار بپردازه، نداشت بپردازه. فاراد ان یقلب علیه و یربح، دو دفعه بنا داشت یه معامله عینه کنه، یه معامله بازخرید بکنه. ایبیعه لؤلؤاً او غیر ذلک ما یسوی مئت درهم به الف درهم. گفت آیا جایزه یه چیزی، یه لؤلؤی که صد درهم قیمتشه، ازش بهش بفروشه به هزار درهم و اون بستونکاریش رو عقب بندازه؟ این جایزه؟ ایبیعه لؤلؤاً او غیر ذلک ما یسوی مئت درهم به الف درهم و یؤخره، اون پولی که ازش میخواد او رو تأخیرش بندازه، یعنی الان باید بده یک سالش بکنه. قال لا بأس بذلک. این مثل همون روایت سلسبیله که گفت یه لباسی رو بهش میفروشم که هزار تومن قیمتشه به ده هزار تومن، گفت مانعی نداره. اینجا میگه یه لؤلؤی رو که صد درهم قیمتشه بهش میفروشم به هزار درهم، گفت مانعی نداره. لا بأس بذلک. قد فعل ذلک ابی رضی الله عنه. امام صادق سلام الله علیه فرمودن پدرم هم این کار را میکرد. قد فعل ذلک ابی رضی الله عنه و امرنی ان افعل ذلک فی شیء کان علی. به منم امر میکرد که از این کارها بکنم، به من امر میکرد این بدهکاری که ما داریم برو عینه کن، از این راه برو تأخیرش بنداز. امام باقر میفرمود من ندارم بدم، برو تأخیرش بنداز و یه چیز کم قیمتی را بفروش به پر قیمت، یا ازش بخیر یه چیز کم قیمتی رو به پر قیمت. خب در این روایت این کار مستنکر عرفی نسبت داده شده هم به امام باقر هم به امام صادق علیه السلام. روایت شش از همین باب و به اسناده عن ابی علی الاشعری عن الحسن ابن علی ابن عبد الله عن عمه محمد ابن ابی عبد الله عن محمد ابن اسحاق ابن عمار. باز روایت صحیح و سند همه اینها که خوندم توثیق شده. قلت للرضا، میگه به حضرت رضا سلام الله علیه گفتم الرجل یکون له المال فیدخل علی صاحبه یبیعه لؤلؤا تسوی مئت درهم به الف درهم و یؤخر عنه المال الی وقتین. گویا یه کسی یه بستونکاری داره، اون بدهکاره نداره بده، این میاد یه معامله اینجوری میکنه، میگه این هزار تومانی که من ازت میخوام یه سال دیگه بده، الا اینکه کارش این است که میفروشد به اون یه لؤلؤی که صد درهم قیمتشه به هزار درهم. حضرت فرمودن لا بأس به. بعد میفرماید قد امرنی ابی ففعلت ذلک. حضرت رضا فرمودن موسی بن جعفر سلام الله علیه هم به من امر کردن که من چنین کنم و چنین می کردن. قد امرنی ابی ففعلت ذلک و زعم انه سأل ابا الحسن عنها فقال مثل ذلک. را این روایت از مرحوم شیخ رضوان الله علیه. مرحوم شیخ می‌فرماید که این راوی گمان داشت، یقین نداشت، گمان داشت که از موسی بن جعفر سلام الله علیه هم روایت رو سوال کرده و موسی بن جعفر همین جور فرموده. یعنی موسی بن جعفر هم گفته من به جا میارم، پدرم هم امر کردن که تو این کار رو بکن. خب این روایت ها از نظر سند بسیار عالی، از نظر دلالت ها هم بسیار عالی، اما این اشکال مهم در اونه که چجوری میشه یه امر مستنکر عرفی اونم عند العامه، امام صادق، امام باقر، موسی بن جعفر، حضرت رضا به جا بیارن. یه امری که در میان شیعه به قدری استنکار دارد که آیه بروجردی میگه مسلمان از این کارها نمی کند، چجور میشه اینها انجام بدن؟ لذا باید دست از اطلاق این روایت ها برداری. نمیتونیم بگیم همه جا، برای اینکه اگر بخوایم اطلاق گیری بکنیم بگیم همه جا، این اشکال در ماست. خیلی خوبه، موسط یه فتحی اسم متوسیق شده، این اسحاق ابن عمار نبود، محمد ابن اسحاق ابن عمار بود، محمد ابن اسحاق عمار توسیق شده. این اوله. ثم اصلا این روایت رو اطلاق نداره، برای اینکه روایت یه فعلیست و ما بخوایم اطلاق گیری بکنیم از روایت ها اشکال ها داره، روایت ها اطلاق نداره. حالا برفرضم کسی بگید اطلاق داره، حضرت به طور کلی فرمودن لا بأسه، پس اطلاق داره، اما این اشکال درشه که چون امر مستنکره باید ببریمش یه جایی که استنکار نداشته باشه. اونجا کجاست؟ همون که روایت دسته اول و روایت دسته دوم را حمل کردیم. در باب روایات دسته اول و دوم می گفتیم که کجا؟ در باب ضرورت می گفتیم که ربا دادن در صورت ضرورت جایزه. خب همه فقها ها هم میگه جایزه، دیگه لازم نیستم که کل شرعی سرش بذاری. اگر راستی مثلا یک کسی فردا یه چکی تو بازار داره و میبیند اگر این چک رو نپردازه آبروش در خطره، چکش واسخاص میشه، آبروش میره، میره 1000 تومن میگیره به 1100 تومن ربا میده، مانعی نداره. برای اون ربا خوره اشکال داره، ولی برای این که ضرورت داره اشکال نداره. و ما اون دسته اول و دسته دوم از روایات رو حملش میکردیم بر یه موارد خاصی و اونجاهایی که استنکار عرفی نداره. یعنی همینطور که سابقا میگفتم اگر یادتون بشه، در همه جا از ضرورات تبیح المحظورات، اینجا هم همینطوره. خب بعض اوقات ضرورت موجب میشه که انسان شراب برای او حلال بشه، مال مردم برای او حلال بشه. خب اگر کسی در اکل در مخمصه واقع شد، یعنی واقع شد در یه خانه ای که این خانه درش قفل، هیچ کس در این خانه نیست به فریادش برسه، از گرسنگی الان میمیره. خب میتواند از مال صاحب خانه بخوره، حالا ولی اون که زمان به ذمش میاد، ولی این جواز اکل از مال مردم مانع ندارد. یا مثلا در بیابون مبتلا شده به خوردن شراب، اگه شراب نخوره میکشندش یا از تشنگی میمیره، خب خوردن شراب مالی ندارد. اکل در مخمسه، شرب در مخمسه، و بالاخره از ضرورات تبیح المحظورات. اینجا رو باید اینجور بگیم این روایت ها جاش اونجاست که یه مخمسه ای در کار بوده. چنانچه اگر یادتون بشه سابقا روایت اینجور بود، میگه بد انسان از حرام خدا به حلال خدا فرار بکنه، که ما میگفتیم اصلا این لفظ فرار توش خابیده، این که مخمسه ای در کاره. مخمسه در کاره بهش میگن که به جای این که ربا بخوری بیا توجیهش بکن. که مثال بزدم گفتم مثل دروغ گفتن میبینه، خب دروغ گفتن حرامه، همین جوری هم بخواد توریه کنه اونم حرامه. حتی به قول مرحوم آغازیاب این دیگه دوتا دروغه. ولی بهش میگن دروغ نگو. اگه مجبور شدی دروغ بگی توریه کن، اگر نشد توریه کنی دروغ بگو. غیبت نکن، اگر در ضرورت واقع شدی، مثلی که مثلا زنتو بردی دکتر و این زنه نمیخواد که به دکتر تو بگی که این وسواسیه، این درد داره، این درد داره، خب به اندازه ضرورت به دکتر میتونی بگی. اول نگو اگر میشه، اگر نمیشه به اندازه ضرورت بگو. در همه گناهان اینجوریه، کار به ربا خوردن این مثال ما نداره، در همه اینا اینجوریه. لذا سابقا ایاتون بشه در این حیله های شرعیه می گفتم اگر مقدماتش دست ما باشید کتک داره، مثل اینکه می داند اگه بره در این خانه خب شراب خوردش می ده، وی باید نره. اگه رفت اونجا و شراب خورد خب شراب باید بخوره، اما کتک می خوره. بهش میگن چرا شراب خوردی؟ میگه مجبور بودم. میگن چرا رفتی؟ چرا خودت تو این مخمسه انداختی؟ باید خودت در مخمسه نندازی. و اما اگه خود در مخمسه افتاد دیگه هر حرامی حلال میشه. خب اینم سابقا گفتیم، اینم سابقا گفتیم که اینها هم دو قسمه. گاهی اینجوری است که مثل همین چکی که مثال زدم، این آقایی که دارد این کار رو میکنه مجبوره، اما اون که مجبور نیست که ربا بخوره. گفتیم خب مسلم از یه طرف میشد حلال، از یه طرف میشد حرام. اما گاهی دو طرفی است. اون وقت مثال میزدم به اون روایت ها، میگفتم این روایت ها اینجوری است که این پیله وره میرفته این طرف و اون طرف و نسیه میداده، سر خرمن نسیه هاشو میخواسته ضبط بکنه. خب اگر بخواستن نسیه هاشو ندن تو درد سر میافتاده، هم ای تو درد سر میافتاده، هم او تو درد سر میافتاده. میمدن با هم مصالحه میکردن، به این که یه معامله عینه میکردن، میگفتن این 1000 تومانی که الان من ازت میخوام این را مؤخرش میندازم باز خرید میکنم، و بالاخره یه 100 تومان استفاده میکرده، دو دفعه نسیه میداده 100 تومان. نه نه خب همین سال دارم میگم. نه نه حالا اینجوری میشه که اگر ضرورت طرفینی باشد خوردن طرفینی جایز، اگر ضرورت یک طرفی باشد یک طرفی جایز است، از اون طرف جایز نیست. این دوتا روایتی که خوندم الان دو دفعه میخونم، اینا ظاهرش این نیست که اصلا امام باقر یا امام صادق خودشون از این راه العیاذ بالله ربا میخوردن، نه ربا میدادن. این که امام باقر امام صادق اینها در مضیقه بودن دیگه، در مضیقه مالی بودن، مثل ما نبودند و مراجع تقلید و نمیدونم پول دار بعضشون پول داره امثال اینا، نه اینا کار رسیده بود به اینجا که روایتش سال گذشته خوندم. مصادف میگه که امام صادق فرمودن من عیال بار شدم، بیا برای من مضاربه کن، و 1000 تومن به من دادن که من براشون مضاربه کنم. میگه رفتم شام و چون جنس خیلی گرم بود 1000 تومن رو فروختم به 2000 تومن، خیلی خوشحال شدم که برای امام صادق تونستم 1000 تومن استفاده کنم. میگه 2000 تومن رو آوردم خدمت امام صادق، امام صادق فرمودن که ای کجا بوده؟ قضیه رو گفتم، این که رفتم شام و دیدم که جنس کمی نایابی، منم 2 برابر فروختم. یه حضرت 1000 تومن خودشون رو برداشتن، 1000 تومن رو گذاشتن در مقابل من، گفتن که ما عیالبار هستیم، احتیاج به پول داریم اما نه به این پولا، و 1000 تومن رو قبول نکردن. اینا معمولا در مضیقه مالی بودن، مخصوصا خدا لعنتشون کنه این خلفا را، یکی از کارهای زشتشون همین بود که علاوه بر این که حصر اجتماعی حصر سیاسی برای اینها درست میکردن، حصر اقتصادی درست میکردن. حتی کار رسیده بود به اینجا که در تاریخ میخوانیم دخترای موسی بن جعفر سلام الله علیه من جمله همین فاطمه معصومه به اندازه ای در مضیقه بودن وقتی که باباشون زندان بود که 7-8 دختر یه چادر داشتن برای نماز، و همون اول ظهر شروع میکرد این خانم نماز میخون، چادر رو میداد به اون خانم، تا نزدیک غروب این دخترها با 1 چادر نماز میخوندن. وضع مالیشون بد بود، لذا اینها میرفتن قرض میکردن، در وقتی که نوبت میرسید قرض رو بدن نمیتونستن، امام باقر به امام صادق میفرمودن برو عینه کن، برو 1000 تومن و 1100 تومنش کن، یه مقدار عقب بنداز. حالا دو تا روایت بخونیم ببینیم که این جوریه. روایت اولش این بود که قال لا بأس بذلک قد فعل ذلک ابی رضی الله عنه و امرنی ان افعل ذلک فی شیء کان علی. این ضمیر علیه یعنی چیزی که به ذمه بابام بود، بابام گفت برو عینه کن، برو بازخرید کن، برو یه قدری عقب بنداز و یه چیز کم قیمتی را بفروش، از او بخیر به پرقیمه. اون روایت چارم بود. روایت سوم بود. روایت ششمم باز همینه، قال لا بأس به قد امرنی ابی ففعلت ذلک و زعم انه سأل ابا الحسن عنها فقال مثل ذلک. این اون علیه رو نداره، اما به قرینه اون علیه اینجا میگیم که قد امرنی ابی ففعلت ذلک، یعنی بابام موسی بن جعفر به حضرت رضا فرمودند این بدهکاری که ما داریم نداریم بدیم، برو عینه کن، برو بازخرید بکن، برو عقبش بنداز یک سال و به جای اون یه چیزی که مثلا 10 تومن قیمتشه ازش بخیر به 100 تومن. که روایت هم مربوط به اینه که این کار رو اونا، نه اینکه خودشون علیاذ بالله این کار رو کردن، نه، بدهکار بودن معامله یقینه کردن. این هم دسته سوم. فتلخص مما ذکرنا، این که ما روایتی پیدا نکردیم که بگه حیله شرعی مطلقا جایزه. تا اون اندازه که توانستیم درست بکنیم اینه که حیله شرعی در باب ربا، در غیر ربا، در اقتصاد مطلقا مطلقا جایز است در موقع ضرورت. و این یکی از شاهکارهای اسلام، فقه پویا، فقه سنتی، یعنی همین که بنبست نداره. در اون جایی هم که بنبست پیدا میکنه، اینجوری با این حیله های شرعی مسئله رو حلش میکنه. حالا بازم یه مقدار حرف دارید اینجا، انشاءالله برای جلسه آینده. اگر مثل این نشد که 3-4 جلسه 1 ماهی هست تعطیله، اگر اینجور نشد برای جلسه آینده.